أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ولا يذهب عليك أن استغلال العقل بالتخيير، إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين، ومع احتماله لا يبعد دعوى استغلاله بتبعيته، كما هو الحال في دوران الأمر بين التخيير والتعيين في غير المقام. با عرض سلام و آرزوی توفیق برای همه عزیزان، امیدوارم انشاءالله از سلامتی، تراوت و شادابی لازم برای کسب معارف دین و بهرهگیری از علوم حوزه های علمیه، خصوصا مباحث اصولی، برخوردار باشید. بعد از اینکه مرحوم آخوند فرمودند که از نظر ما قول به تخییر در تمام صورتهای چهارگانه دوران امر بین وجوب و حرمت از حیث تعبدیت و توسلیت جاری میشه، در صدد بیان این مطلب هستند که چنین جریانی مقید به عدم مزیت یکی از دو احتمال بر دیگری است. اگر نتوانیم احتمال وجوب رو بر احتمال حرمت یا احتمال حرمت رو بر احتمال وجوب ترجیح بدیم و مرجحی نداشتیم، خواه هر دو تعبدی باشند، خواه هر دو توسلی باشند، خواه احدهما المعین تعبدی باشه یا احدهما غیر معین تعبدی باشه، از نظر آخوند جای تخییر عقلی خواهد بود، چرا که فرض اینه که مزیتی بر یکی از دو طرف ثابت نیست. وگرنه اگر یکی از دو احتمال دارای مزیت باشه، عقل حکم استقلالی به تخییر نخواهد داشت. برای اینکه وجود رجحان یا حتی احتمال رجحان هر کدام از وجوب یا حرمت سبب میشه که نسبت به دیگری اهم به حساب بیاد. و صغرای دوران امر بین تعیین و تخییر بشه که در این صورت تردیدی در حکم استقلالی عقل بر تقدیم معلوم الاهمیه یا محتمل الاهمیه وجود نداره. مثل دوران امر بین تعیین و تخییر، فرض کنید اگر امر دائر بین تقلید یکی از دو مرجعه، منتها در یکی از این دو مرجع احتمال اعلمیت وجود داره، اینجا حکم به تعین تقلید افضل یا اعلم میشه، چون فتوای او یا معینن و یا از باب تخییر حجیت داره. و حالا که حجیت قول غیر افضل یا همون غیر اعلم محل تردیده. یا مثل تزاحم واجبین، مثل انقاض یکی از دو غریق، که اگر یکی از اونها اهم یا محتمل الاهمیه باشه، عقل حکم به وجوب انقاض او میکنه. و دلیل چنین تقدیمی اینه که وجود ملاک اهم سبب تشدت و تأکید طلب نسبت به طلب دیگه میشه. فرض کنید اگر یکی از غریقین نبی یا وصی یا ولیی باشه و دیگری نه، این گونه نباشه و مکلف نتونه در آن واحد هر دو رو انقاض بکنه، عقل میگه اقدام کن بر اتیان اهم. یا مثلا اگر انقاض غریق متوقف بر غصب و تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک باشه، که هر دو حکم هم وجوب انقاض هم حرمت غصب معلومند و امتثال میخوان. لا تغصب میگه غصب نکن، انقض الغریق میگه انقاض غریق واجبه. حال اگر مکلف در آن واحد مبتلا به این دو حکم بشه، خب با توجه به اینکه وجوب حفظ نفس محترمه، نسبت به حرمت غصب اهمه و از اهمیت بیشتری برخورداره، حکم به لزوم تصرف در ملک غیر برای انقاض غریق مؤمن میشه. خیلی خوب، از زمین غصبی رد شو، برو و وسط زمین غصبی کسی رو که در حال غرق است نجات بده، یا این ریسمان غصبی رو وردار بدون اینکه از مالک اجازه شو داشته باشی، تصرف در ملک غیر بدون اذن بکن، غصب بکن، اما با استفاده از اون مؤمنی رو از غرق شدن نجات بده. اینه که مرحوم آخوند میخواد بگه ما قول به تخییر رو در دوران امر بین وجوب و حرمت در اون جایی داریم میگیم که رجحان احد طرفین یا احتمال رجحان احد طرفین در میان نباشه. ببینید، ولا یذهب علیک، مخفی نماند، ان استقلال العقل بالتخییر، این که ما قائل شدیم در تمام موارد عقل در تمام موارد دوران بین وجوب و حرمت، چه هر دو تعبدی، هر دو توسلی، هر دو یا یکی معین تعبدی یا یکی غیر معین تعبدی، در همه موارد گفتیم عقل حکم تخییر میکنه. انما هو فیما لا يحتمل الترجيح في احدهما، این حکم مستقل عقلی به تخییر در اون جایی است که احتمال ترجیح فی احدهما در یکی از دو طرف وجود نداشته باشه، اونم احتمال ترجیح فی احدهما علی التعیین، یکی معین. اگر یکی معین یقینا ترجیح داره یا احتمال ترجیح داره، اونجا دیگه جای تخییر نیست. بنابراین و ما احتمالیه، یعنی با احتمال ترجیح احدهما علی التعیین، لا یبعد دعوی استقلالیه به تبعیته، بعید نیست ادعا بکنیم استقلال عقل رو به تبعیت اون ترجیح فی احدهما المعین. کما هو الحال، همچنان که این تعیین راجح مشخص شدن اونی که ذل مزیه و ذل مرجح هست وضعیت است، هو الحال و فی دوران الامر بین التخییر و التعیین فی غیر المقام، هر جا که دوران امر بین تخییر و تعیین باشه در غیر ما نحن فیه. اونجایی هم که از موارد تزاحم نباشه، باز ما این کار رو میکنیم در دوران امر بین تعیین و تخییر، عقل حکم به تعیین میکنه، تعیین رو مقدم میکنه. ولكن الترجیح انما یکون لشدت طلب فی احدهما. منتها حواسمون باشه، این که میگیم احدهما المعینی که دارای ترجیح هست اون رو اخذ میکنیم، عقل میگه اونو مقدم کن، این ترجیح لشدت طلب فی احدهما، به خاطر شدید بودن طلب، یعنی اون قوی بودن ملاک. فی احد الوجوب او الحرمه است، هر کدوم ملاکش قوی تر باشه، و زیادتیه علی طلب فی الاخر، یعنی زیاد بودن طلب در یکی نسبت به طلب در دیگریه، اونم زیادی و قوت به ما لا یجوز الاختلال و به ها. این زیادی هم زیادی هم مختصر نباشه، اینجوری نباشه که حالا مثلا 100 درجه مصلحت اون 105 درجه باشه، نه، اگه این 100 درجه هست اون یکی 150 درجه باشه، چون قوت و شدت و اهمیت قابل اغماز چشم پوشی نیست، واجبه، ترجیح واجبه. پس ولکن الترجیح انما یکون لشدت الطلب فی احدهما و زیادته علی الطلب فی الاخر، اما این شدت و زیاده به ما به مقداری که لا یجوز اخلال بها، جایز نیست اخلال زدن به اون زیاده فی صورت المزاحمه، در صورتی که با هم مزاحمت داشته باشند. لا یجوز و وجب الترجیح بها، به اندازه ایست که واجب است ترجیح به اون زیاده. خب این در صورتی است که معینا میدونیم یکی دارای مزیت، یکی طلبش قوی تره، شدید تره. و کذا، یعنی بازم ترجیح واجب میشه، و کذا وجب ترجیح و وجب ترجیح و احتمال ذل مزیه. اگر یقین به مزیت نداریم، احتمال مزیت میدیم. اینجا هم باز ترجیح لازمه، فی صورت دوران، اونجایی که دوران امر بین تعیین و تخییره، آیا محتمل المزیه رو معینا اخذ کنم یا مخیرم بین اون محتمل المزیه و اونی که احتمال مزیتش نیست، اینجا هم وجب ترجیح. ولا وجه لترجیح احتمال الحرمت مطلقا. از اینجا مرحوم آخوند میخواد به قول دومی که در مسئله دوران امر بین محظورین آورده بودیم، کیم گفتن آقا وجوب اخذ به احد احمل معین، و اون احد معین هم گفتیم اون چه که گفتند وجوب اخذ به طرف حرمت، ترجیح جانب نهی یا حرمت، این رو میخواد مرحوم آخوند بگه نه خیر ما قبول نداریم. برای اینکه قوی ترین دلیلی که عزیزان میدونن در رسائل مرحوم شیخ 5 تا دلیل برای ترجیح جانب نهی بر امر آوردند، مرحوم آخوند قوی ترین وجهی که برای این قول بوده میاره و اون رو مورد اشکال قرار میده. قوی ترین دلیل برای این قول این بود که میگن آقا دفع المفسدت اولا من جلب المصلحت، شما اگر حرام رو مرتکب بشید گرفتار مفسده میشید، و اگه ترک کردید مفسده رو دفع کردید، از اون طرف اگر واجب رو انجام بدید مصلحتی گیرتون میاد، به منفعت میرسید، و اگر واجب رو از دست دادید منفعتی از دستتون رفته، مصلحت فوت شده. خب حالا چیکار کنم؟ آیا واجب رو ترک کنم، مصلحت رو از دست بدم اما به حرام ملتزم بشم، تا در مفسده گرفتار نیفتم، یا برعکسش گفتن آقا دفع مفسده اولا از جلب مصلحت و منفعته. خب مرحوم آخوند فهمید که خیر، این دلیلشون که عمده ترین دلیل و مهمترین دلیلشون مردوده. قبول نداریم که هر حکم تحریمی نسبت به هر حکم ایجابی اهم باشه. تا همه جا بگیم احتمال حرمت بر احتمال وجوب مقدمه، بلکه باید مصالح و مفاسد رو که ملاکات احکامند مورد ملاحظه قرار بدیم، چه بسا واجبی که مهمتر از حرام باشه، مثل حفظ نفس محترم نسبت به غصب. خب در صورت تزاحم حفظ نفس محترمی که واجب است با غصب کردن مثلا حالا زمین یا تناب کسی که حرام است، چیکار میکنید؟ عقل چه کسی؟ عقل کدوم عاقل میگه نه وایستا نگاه کن بذار حفظ نفس محترمه هلاک بشه یه وقت غصب نکنی؟ در صورت تزاحم عقل حکم به تقدیم وجوب حفظ نفس محترمه میکنه، میگه این واجب بر اون حرام مقدمه. و الا بگید نه همه جا دفع مفسد اولا از جلب منفعت هست، باید بگید آقا کوچکترین حرام ها بر بزرگترین واجب ها مقدمه. و همین که عقل هیچ عاقلی این رو نمیپذیره. منتها بعد از این که با این بیان اون قول دوم در مسئله دوران امر بین محظورین رو مرحوم آخوند یک بار دیگه رد میکنن، یه ففهمی دارند که شاید وجه امر به فهم این باشه که بابا قائلین اولویت دفع مفسد نسبت به جلب منفعت مرادشون صورت تساوی احتمالینه. در صورت تساوی مصلحت واجب با مفسده حرام پایبند به این قاعده هستند، نه در تمام موارد. و آقای آخوند اشکال شما بر این دلیل وارد نیست. خب پس ببینید مرحوم آخوند در پایان این فصل یه دفعه دیگه میرن سراغ قول دوم در مسئله دوران امر بین محظورین که گفته بودن وجوب عقص به احدهما المعین که همون حرام باشه. آخوند فهمید که نه، ولا وجه لترجیح احتمال الحرمت مطلقا، دلیلی نداریم بر این که بگیم آقا احتمال حرمت رو همه جا باید به طور کلی باید مقدم کرد، چه شدت و زیادت داشته باشه چه نداشته باشه. چرا این حرف رو زدن نایون؟ دلیلشون چیه؟ و بعد دلیل بیاریم لأجل ان دفع المفسدت اولا من ترک المصلحه، به خاطر اینکه دفع مفسده نسبت به ترک مصلحت اولویت داره. نخه، به این دلیل ما همه جا احتمال حرمت رو مقدم نمی کنیم. وجهی برای این قول نمی بینیم. خب حالا آقای آخوند چرا لاوجهه؟ دلیل لاوجهه چیه؟ ضرورت انه رب واجب بدیهی است که شأن چنینه چه بسا واجبی که یکون مقدما علی الحرام فی صورت المزاحمه بلا کلامن. چه بسیار واجبی که بر حرام مقدم میشه در صورت مزاحمت، بدون اینکه جای انقلت و قلت باشه، بدون اینکه جای بحث باشه. مثال زدم مثل انقاض غریقی که واجب است، حفظ نفس محترمه ای که واجب است، و تصرف در ریسمان غصبی که حرامه. فکیف یقدم علی احتماله احتمال له، پس چگونه مقدم می شود بر احتمال وجوب وقتی با علم به حرمت، وجوب معلوم مقدم میشه بلا کلام، احتمالش هم همین جوریه. فکیف یقدم على احتماله، یعنی على احتمال الوجوب احتمال الحرام، فی صورت الدوران بین مثلیهما، اونجایی که دوران هم بین مثل احتمال وجوب و احتمال حرمت باشه. ففهم عرض کردم شاید منظور قائلین که میگن دفع مفسده اولا از جلب منفعت هست، فرض تساوی دو احتمال منظورشون باشه، نه در همه موارد. پس اشکالی که شما یا آخوند بر اونها مطرح میکنید اشکال وارد نیست. با این بیان بحثمون در رابطه با دوران امر بین محظورین هم تمام شد. ببینید عزیزان، تا اینجا در فصل اول از فصول منعقد شده برای بحث اصول عملیه که در رابطه با شک در اصل حکم بود، در شبهات بدویه بعد الفحص و الیأس بود، گفتیم آقا در صورت شک در اصل تکلیف الزامی زنده باد براءت. و آخوند هم یک کاسه کرد دیگه، فرمودن براءت جاری میشه خواه در شبهه وجوبیه خواه در تحریمیه. وجوبیه و تحریمیه هم هر منشأی که میخوان داشته باشن، چه منشأشون فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین باشه، یا حتی شبهه موضوعیه و خلط امور خارجیه منشأ بشه. این در فصل اول بود که مفصل گفتیم و حتی تنبیهاتی هم برای شک در اصل تکلیف آوردیم. در فصل دوم که الان ازش فارغ شدیم، به بحث از اصالت تخییر که مجرای اون دوران امر بین محظورین بود، دوران امر بین وجوب و حرمت بود، با وجود علم اجمالی به جنس تکلیف الزامی پرداختیم. و پس از این که اقوال پنجگانه رو مطرح کردیم، قول پنجم رو اختیار کردیم. گفتیم آقا تخییر عقلی از راخوند، تخییر عقلی و اباحه شرعی. حال می رسیم به فصلی در مورد سومین اصل از اصول عملیه. پس براءت تمام شد، اشتغال معذرت میخوام تخییر تمام شد، حالا میریم سراغ احتیاط یا اشتغال. میخوام بگیم سومین اصل از اصول عملیه ای که عبارت از اصالت احتیاطه و در شبهات مقرون به علم اجمالی که جنس تکلیف الزامی معلومه ولی مکلف به، یعنی متعلق تکلیف، مردده، میخواییم بحث کنیم. پس شک در مکلف به، اصل تکلیف جای تردید نیست. اجازه بدید اینجا یه مقداری توقف کنیم تا موضوعمون روشن بشه، عجله نکنیم. میخوایم بگیم درباره علم اجمالی یا اصالت الاحتیاط که همون شک در مکلف و به هست، در دو مقام بحث خواهیم کرد. یک، دوران امر بین متباینین، یعنی هرچند علم اجمالی به حکم الزامی مثلا وجوب داریم، ولی متعلق اون حکم الزامی وجوب متعلقش یعنی مکلف و به میان دو یا چند عملی که قدر متیقنی بین اونها وجود نداره مردده. متباینند یعنی قدر متیقن بینشون نیست. حالا تردید بین متباینین، گاهی این تردید تردید ذاتیه، مثل این که میدونیم مولا چیزی رو واجب کرده اما نمیدونم آیا صوم رو واجب کرده یا صدقه رو. صوم و صدقه قدر متیقنی دارن، با هم تباین دارن، غیر از همند، و این تباینشون هم تباین ذاتیه. گاهی نه، تردید بین متباینین عرضیه، مثل دوران امر واجب بین قصر و اتمام. که قصر نسبت به دو رکعت آخر به نحوه به شرط لاست، اما اتمام نسبت به اون دو رکعت آخر به نحوه به شرط شیعه. باید اون رکعت دیگه هم باشه که بشه چهار رکعت به اتمام. خود مقام اولی که بحث خواهیم کرد پس دوران امر بین متباینین. مقام دوم دوران امر بین اقل و اکثر خواهد بود. در دوران امر بین اقل و اکثر درست علم اجمالی به حکم الزامی مثل وجوب داریم، ولی متعلقش مکلف به میان اقل که قدر متیقنه و اکثر که چیزی علاوه بر قدر متیقن دارد مشکوکه. پس می‌بینید متعلق میان اقل و اکثر مشکوکیتش، اقل در ضمن اکثر هم هست قدر متیقنه. خب این دوران ام بین اقل و اکثر خودش بر دو قسمه، گاهی اقل و اکثر اقل و اکثر استقلالی است. اقل و اکثر استقلالی در صورتی است که اگر واجب واقعی اکثر باشه، اقل به اندازه خودش و با قطع نظر از اکثر سبب حصول غرض میشه، به همون اندازه تکلیف ساقط میشه. خود اون اقل تکلیف مستقل داره، مثل این که علم اجمالی به وجوب نماز قضا دارم. پس ببینید حکم الزامی رو، وجوب نماز قضا رو میدونم، اما مکلف به اون نماز قضا مردد بین 50 و 100 نمازه. نمیدونم آیا 50 تا نماز از من فوت شده یا 100 تا. خب اگه 100 باشه که این 50 هم داخل اون 100 تا هست. اگه 50 تا رو اتیان کنم به اندازه 50 تا از گردنم ساقط شد، فکر اون 50 تای دیگه رو باید بکنم. یا مثلا علم اجمالی به بدهی دارم، میدونم که باید بدهی پرداخت بکنم، اما نمیدونم آیا 50 میلیون یا 100 میلیون. که به هر مقدار اقدام بکنم از عهده تکلیف خارج خواهم شد. خب اینو بهش میگیم اقل و اکثر استقلالی، که اقل به اندازه خودش و با قطع نظر از اکثر سبب حصول غرض میشود. اما عزیزان توجه بکنید، چون این علم اجمالی یه علم تفصیلی نسبت به اقله که به هر حال وجوبش یقینیه و یک شک بدوی نسبت به قدر زائده که نسبت به اون قدر زائد میشه شک بدوی دیگه. در موارد شبهه بدوی هم که گفتیم اصل براءت جاری میشه، جای احتیاط نیست. لذا خیالمون راحت. ما در این فصل که در مورد اصالت الاشتغال یا احتیاط میخواییم بحث کنیم، از اقل و اکثر استقلالی بحث نخواهیم کرد، چون در اقل و اکثر استقلالی جای احتیاط نیست. این قسم خارج از محل بحث ماست، برای اینکه در واقع ظاهراً داریم میگیم شک در مکلف به، نه در واقع اجمالی در مکلف به نیست و از ابتدا تعلق تکلیف به اقل معلوم. شک ما در اون تکلیف نسبت به زائده که عرض کردم براءت جاری میکنیم. خب این قسم که اقل و اکثر استقلالی بود از محل بحث خارجه، اما قسم دوم اقل و اکثر ارتباطیه. خب اقل و اکثر ارتباطی به چی میگیم؟ اقل و اکثر ارتباطی در صورتی است که اگر واجب واقعی اکثر باشه، با اقدام به اتیان اقل گویا کاری انجام نگرفته و امتثالی حاصل نشده است. مثلا اگر علم اجمالی به وجوب نماز دارم، وجوب نماز رو میدونم، اما نمازی که مردد بین 9 جزء و 10 جزءه، نمیدونم آیا سوره جزء نمازه پس مکلف به 10 جزئی است یا سوره جزء نماز نیست یعنی مکلف به 9 جزئی اقله. خب اگر 10 جزء واجب باشه این 9 جزء هم داخلشه، نه اینکه 9 جزء چیزی است 10 جزء یه چیز دیگه. به هر حال این 9 جزء قدر متیقنه، داخل در اون 10 جزء هست. اما مثل اقل و اکثر استقلالی نیست که اگر 9 جزء رو به جا آوردم خیالم راحت باشه بگم حالا برای اون یه جزء فکری بکنم، 9 جزءش انجام دادم تکلیف از گردنم ساقط شد. نه خیر، اگر در واقع نماز 10 جزئی واجب باشه، با اقدام به خوندن نماز 9 جزئی گویا کاری انجام داده نشده. اگر در واقع نماز 10 جزئی واجبه، باید دوباره یک نمازی بخونه با 10 جزء، نه اینکه فقط بیاد اون جزء باقی مونده رو انجام بده. نه، 10 جزء. خب با این توضیحی که بیان شد، عزیزانم توجه کردند بحث از اصالت الاحتیاط در دو مورد، در دو مقام از اصالت الاحتیاط یا اصالت الاشتغال بحث خواهیم کرد. یک، دوران امر بین متباینین. دو، دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. استقلالی از محل بحث ما خارجه، لذا مرحوم آخوند هم خواهند فرمود که ما در این فصل دو مقام از بحث خواهیم داشت. اون دو مقام هم که کاملا روشن شد. توجه کنید، فصلون لو شک فی المکلف به مع العلم بالتکلیف من الاجابة او التحریم. بس ببینید در اینجا شکمون در مکلف به تکلیف رو میدونیم. مکلف رو بکنیم متعلق تکلیف، یعنی اون عمل. نمیدونم کدوم یک از این دوتا متعلق تکلیفه یا کدوم یک از این چند عمل متعلق تکلیفه. پس اگر شک بشه در مکلف به که متعلق تکلیفه، مع العلم به تکلیف، با وجود علم به اصل تکلیف، اصل تکلیف رو میدونم. اصل تکلیف چیه؟ من الایجاب او التحریم، که عبارت باشه از ایجاب یا تحریم. ایجاب رو میدونم، متعلق وجوب رو نمیدونم. تحریم رو میدونم، متعلق حرمت رو نمیدونم. اینجا فتارتن لترددهی بین المتباینین، گاهی این شک ما به خاطر مردد بودن مکلف به، لتردد المکلف به بین المتباینین، بین دو امری که با هم تباین دارند، یعنی یکی داخل در دیگری نیست، قدر متقنی نیست. و اخرى بین الاقل و الاکثر، گاهی نه مردد است اون مکلف به بین اقل و اکثر، متا کدوم اقل و اکثر؟ اقل و اکثر الارتباطیین، اقل و اکثر ارتباطی. اما اقل و اکثر استقلالی موضوعاً از محل بحث ما خارجه، برای اینکه اونجا نسبت به اقل علم تفصیلی داریم، نسبت به اکثر شک بدوی داریم که جای جریان براعته، اونجا جای اشتغال و احتیاط نیست. پس گاهی این مکلف به مردد بین متباینین و گاهی بین اقل و اکثر ارتباطی است. وقتی این دوتاست، ما میخوایم در مورد این دوتا بحث بکنیم، برای هر کدوم یه مقامی رو قرار دادیم دیگه. فیقع الکلام فی مقامین. پس بحث ما در کتاب شریف کفایه در رابطه با شک در مکلف به یا در بحث اشتغال و احتیاط در دو مقام واقع خواهد شد، یکی در رابطه با متباینین، دوران ام بین متباینین، و دیگری در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی. اما حالا هر کدوم از این دو مقام رو مفصلا باید وارد بحثش بشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.